ساعت 23 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. حمله سایبری گسترده سیستم‌های کامپیوتری را در اروپا از کار انداخت. دیوان عالی آمریکا برای اجرای شدن حکم 71 میلیون دلاری دادگاهی علیه ایران تصمیم گیری می‌کند. و وزارت دفاع آمریکا از فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات شیمیایی در یک پایگاه هوایی سوریه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس از حمله سایبری گسترده‌ای خبر داده که باعث بروز اختلال نرم افزاری در اروپا و به ویژه در کشور اوکراین شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های رسمی اوکراین اعلام کردند شبکه برق این کشور در اثر این حمله سایبری آسیب دیده است. این حمله از اوکراین شروع شده و به دیگر کشورها سرایت کرده است. شرکت نفت و گاز روس نفت روسیه هم اعلام کرده قربانی این حمله هکری شده است. خبرها حاکی از این است که دانمارک، نروژ، هلند، رومانی، فرانسه و بریتانیا هم این حمله سایبری را تجربه کردند. یک مقام رسمی اوکراین این حمله سایبری را بدترین نوع آن در تاریخ کشورش خوانده و آن را نسخه از باج‌افزار موسوم به واناکرای دانسته که یک ماه پیش بیش از 200,000 کامپیوتر را در 150 کشور قفل کرد. دیوان عالی آمریکا موافقت کرد برای اجرای شدن حکم 71 میلیون دلاری دادگاهی در شیکاگو علیه ایران تصمیم گیری کند. به گزارش رویترز این درخواست مربوط به حمله‌ای در بیت المقدس اورشلیم در سال 1997 میلادی است که در جریان آن سه عضو گروه حماس با انجام یک عملیات انتحاری 5 تن را کشتند. 8 شهروند آمریکایی نیز در این حادثه مجروح شدند. این افراد همراه با بستگانشان از ایران به دلیل نقش احتمالی در این حمله به یک دادگاه آمریکایی شکایت کرده بودند. اگر دیوان عالی با درخواست شاکیان موافقت کند، مجموعی از آثار باستانی ایران که در دو موزه شیکاگو قرار دارند احتمالاً ضبط خواهند شد. این دو موزه میگویند که این آثار متعلق به آنهاست، ولی شاکیان ایران آن را مالک ایران را مالک این آثار میخوانند. درخواست شاکیان برای واگذاری این آثار و فروش آنها برای تامین مبلغ غرامت 3 سال پیش در دادگاهی در شیکاگو رد شده بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید در یک پایگاه هوایی سوریه فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌های شیمیایی مشاهده کرده که در حمله با گاز سارین در ماه آوریل گذشته استفاده شده است. به گزارش رویترز، جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه اعلام کرد تحرکات در پایگاه هوایی الشعیرات سوریه نشان می‌دهد این کشور در حال تدارک برای استفاده از سلاح شیمیایی است. کاخ سفید هم دوشنبه هشدار داد که دمشق در حال تدارک برای استفاده از سلاح شیمیایی است و در صورت انجام چنین حمله‌ای بشار اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. سوریه و روسیه هشدار کاخ سفید نسبت به آمادگی دمشق برای استفاده از سلاح شیمیایی را مردود دانستند. در ایران علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح مقابله با به گفته او اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خبر داد. به گفته آقای بروجردی طرح تهیه شده عکس‌العمل مجلس به اقدام‌های اخیر کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های جدید است. خبرگزاری اینا به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی گزارش داده که در این طرح الزاماتی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مکلف به اجرای آن است. قرار است این طرح بعد از تعطیلات مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود. و فرماندار اندیمش میگوید با اینکه حدود 70% از آتش سوزی جنگل‌های منگره مهار شده، اما جنگل‌های منطقه الوار گرمسیری در این منطقه در نزدیکی اندیمش همچنان در آتش می‌سوزند. به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جهانگیری گفته به دلیل صعب العبور بودن منطقه منگره و بخش الوار گرمسیری اندیمش در دو روز گذشته آتش سوزی ادامه داشته است. به گفته این مقام مسئول آتش در دشت لاله و منگره مهار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم فرماندار اندیمش اعلام کرده گرما و باد مهمترین دلیل گسترش آتش سوزی های الوار گرمسیری منطقه نزدیک به شهر اندیمش بوده است. به گفته او دلیل این آتش سوزی دخالت های عوامل انسانی بوده است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شکوه میزادگی است. خانم میزادگی نویسنده و شاعر است و در سالهای اخیر برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی ایران مبارزه می‌کند و به همین منظور بنیاد میراث پاسارگاد را ایجاد کرد. چند سال پیش که مقبره کوروش در نزدیکی شیراز در خطر آب گرفتگی قرار داشت، او برای حفظ آن تلاشای فراوانی کرد. خانم میزادگی در سال 52 به همراه گروهی از هنرمندان و نویسندگان به اتهام توطئه رو بودن اعضای خانواده سلطنتی ایران محاکمه شد. از متهمان خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان با دفاع از عقاید خود به اعدام محکوم شدند و برای خانم میزادگی هم 3 سال زندان تعیین کردند. او بعد از انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرد و همکنون در شهر دنور آمریکا زندگی می کند.
خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان خانم شکوه میزادگی. اگه ممکنه قبل از هر چیز به من بگو مهمونات برای مهمونی شاب کیا هستن؟
مهمونای من هستند خانم بیجه منجمه، خانم مستی گنجوی، زکریای رازی، کوروش بزرگ و آقای هادی خورسندی.
بسیار خوب. من بعداً ازت میپرسم که چرا به این مهمونا علاقمندی و به خصوص تو توضیح بدی، به بعضیاشون شاید برای همه شناخته شده نباشن، ولی قبل از اونها میخوام بپرسم برای مهمونی شام میخوای چه موسیقی برای مهمونات پخش کنی؟
من دلم میخواد که یک آهنگ به نام سرزمین من از خانم دریا دادور بذارم. من علاوه بر این که صدای این زن رو بسیار دوست دارم و فکر میکنم که زیباترین و طبیعیترین صدای یک خواننده زن ایرانی رو داره، فکر میکنم که آهنگ سرزمین من صدای فقط مردمان افغانستان و ایران نیست، بلکه صدای خاورمیانه ای که مردمان سرزمین‌های خودشون رو گم کردن یا دارن گم میکنن. و فکر میکنم که با اینکه یه مقداری ممکن این آهنگ شاد نباشه که نیست، ولی همه مهمونایی رو که من دعوت کردم از اون خوششون بیاد.
برمیگردیم به مهمون هایی که انتخاب کردی. مهمون اول گفتی بیجه منجمه. خب یه خود ناشناخته به نظر میاد، میشه توضیح بدی که بیجه کی بوده؟
بله، بیجه خانم، من در واقع بیجه رو به نمایندگی از زنان و گم شده در تاریخمون که بیشتر با فشار مذهب و متعصبین مذهبی و قدرتمندان گم شدن در تاریخمون، میخوام اونو دعوت کنم. به این دلیل بیجه در واقع یک زن ریاضیدان بود. این زن سالی یک بار تقویم رو استخراج میکرد برای دربار وقت و اینا، مال قرن نهمه. مکاتباتی با جامی داشت، جامی اوائل رو قبول نداشت، بعد برای او احترام قائل بود و من دردناک که میبینم جامی رو همه میشناسن ولی بیجه رو نمیشناسن. بیجه شعرم میگفت، طنز خیلی قویم داشت.
بله.
و همطور به خاطر اینکه در علوم هم مهارت زیادی داشت بهش میگفتن بیجه منجمه.
خانم میرزادگی چطوری که همه این کارا رو اگه میکرده ریاضیدان بوده منجمه، به حال معروف بوده ولی واقعا شناخته شده نیست. چرا؟
گفتم به همین دلیل، برای اینکه کتاب مذهبیون معمولا وقتی یک زنی چیزی رو مینوشت، و این تو تاریخ ما خیلی اتفاق افتاده، وقتی مثلا شعر میگفت، شعر گفتن برای زن از نظر دید مذهبیان چیز خوبی نبود و بستگی به این داشت که در چه زمانه بودن. متاسفانه برخلاف اون شایعاتی که وجود داره که میگن دوران مغول زدند و کشتند و بردند و همه چی نابود کردند، اونا در واقع از نظر فیزیکی ما رو نابود کردند، ولی در دوران اونا زن وقتی که دیگه پیروز شدن دیگه کاری به فرهنگ و ما نداشتن، یعنی ایدئولوژی نیاوردن. ولی در ارتباط با حمله عرب در واقع ما ایدئولوژی بود که زندگی ما رو عوض کرد و نگاهی که به زن داشتن. منجم هم جزو کسانی بوده و اونایی که شعر میگفتن یا مشهور بودن نه کسی کتاباشون رو مینوشت، یا اگر هم کتابهاشون نوشته میشد از بین می بردنش. و اینجور که از مثلا شما مؤلف جواهر العجایب درباره اون میگه که او هر علمی رو که در اون زمان وجود داشت، یعنی این زن داشت. و من در واقع همطور که گفتم منجمه برای من یک نماینده اون زنهایی که به دلایل فشار مذهب و مذهبیون نامشون گم شده تو تاریخ. حالا کتاب من اگر در بیاد یه سری از این زنها اونجا خواهید خوند. من در واقع چند سال پیشم یه شعری برای همین خانوم گفتم، بیجه خانوم، و یه تیکه کوچولوش میگم: میدانم بر سم آهوها راز لحظه و شتابک شده است، همان که بیجه با خود داشت، زنی که در تاریخ گم شد اما هنوز رد نگاهش را بر ستاره ها میبینه.
مهمان دوم شما مهستی گنجوی.
اولا مهستی که از مهمترین زنانیه که 900 سال پیش حضور داشته و مثل بیجه نیستش که چیزی ازش زیاد نمونده باشه، خیلی چیزها ازش مونده. حرفایی که زده در واقع با زنان برابری خواه جهانی کاملا خوانایی داره، ولی فمینیستا رو منظورم هست، ولی باید توی پرانتز حتما بگیم که این در مقایسه با اینکه یه زنی در اون زمان نگاه آزادی خواهانه و برابری خواهانه داشته. من همیشه فکر میکنم که اگر من یه مهمونی داشتم، مهستی به قول حافظ زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست وارد مهمونی میشد و اون شعر معروف خودشو میخوند که ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. مهستی برای من سمبل من زیبا و اندیشمند، زنی که از ادبا متفکرین و زمانه خودش پایه‌گذار یک مکتبه که تا همین امروز هم وجود داره، شهرآشوب بهش میگن، و خیلی کارهای این زن انجام داده که اون هم در واقع به اندازه اون کارهایی که کرده و به اندازه بزرگی که داشته در سایه قرار گرفت. این سالهای گذشتم نه به دلیل ایرانی ها، به دلیل جمهوری آذربایجانی که چسبیده خیلی از بزرگان ما رو، شخصیت های ما رو چسبیده و گفته اینا مال ما هستن، اونها گفتن ما هستی مال ماست و براش بارگاه و مقبره و نمیدونم این کارها رو کردن و نامش هم فرستادن برای یونسکو که در لیست فهرست جهانی ثبت بشه. و امیدوارم، ما هم داریم تلاش میکنیم که بگیم بابا ما هستی مال ما هم هست، این نداره مال اونا باشه ولی مال ما هم هست.
من حتی یادم چند سال پیش در جمهوری آذربایجان یک تمرم به نام ایشون منتشر کردن.
مرتب دارن به روز میکنن مطالب درونو، درست همزمان با اینکه تو ایران مدام دارن این زنو خفه میکنن. حتی این شعری که من خوندم و ما رو به دم پیر نگه نتفان داشت، این رو به نام آدمای به مردها نسبت دادن. یعنی مثلا میگن اینو سعدی گفته، یکی میگه اینو ایکس گفته، یکی میگه ایگرگ گفته. یعنی اینقدر نسبت به اینکه یه زن بتونی همچین حرفی رو بزنه تعصب وجود داره.
بی آشنا نگشتم، خونه با خونه گشتم، به تو همیشه با شانه با شانه گشتم.
مهمان سوم شما زکریای رازی است.
راستش من وقتی که قرار شد یک مهمونی داشته باشم به فرمان شما، در این مهمانی فکر کردم که حتما باید زکریای رازی رو دعوت کنم.
چرا؟
به خاطر اینکه امسال بنیاد میراث پاسارگاد که من مسئولیت ادارهشو دارم، امسال رو یعنی سال 1396 ایرانی رو به نام زکریای رازی نامگذاری کرده. من فکر میکنم مهمترین وچه تشابهی که این مهمانهای من رو به هم میچه داشته باشن اینی که همشون سکولارن و همشون هم اهل دانشن و همشون هم بجز کوروش بزرگ اهل شعر و هنرن. البته ممکنه کوروش هم اهل هنر بوده ولی ما نمیدونیم، یعنی باید ازش بپرسم البته تو جمعه.
بله.
زکریای رازی خب یکی از مهمترین ندانشمندان ایران در ارتباط با زمان خودش، یکی از مهمترین دانشمندان علوم پزشکی و شیمی، فیلسوف انسان مدار و خردمند بزرگیه که سالها در دوران رنسانس کارهاشو تدریس میکردن در غرب، یکی خیامه و یکی زکریا، که من همیشه فکر میکنم که اینها نماینده خرد و نماینده روشنی فرهنگ ایران هستند. رازی فکر کنین در اوج قدرت خلفای عباسی رئیس دو تا بیمارستان دانشگاه معروف مثل بغداد و ری بود، در همون زمانی که مسئله تقلید رو و مذهب رو، نه دین رو، خودش اینگونه بود که خدا رو قبول داشت، مذهب رو رد میکنه و میگه اینا برای اینه که جنگ به وجود بیاد، دشمنی به وجود بیاد و اگر خدا افرادی رو متفاوت بدونه، یعنی اینکه یک گروهی رو به یک گروه دیگه ترجیح داده و این از کرامت خدایی به دوره. خیلی دوست دارم پای صحبت اینا بشینم و ایشونو به این دلیل دعوت کردم که بیاد و یه مقدار از حرفای جالبشو برام بزنه.
بسیار خوب، میریم به مهمان چهارم شما که کوروش کبیره.
بله، کوروش رو در واقع مدت هاست، چندین سال من با کوروش در گفتگو هستم، یعنی در واقع از وقتی که آرامگاهش رو داشتن خراب میشد به دلیل سد سیون و من دست به دامن مردمان شدم، دست به دامن مؤسسات جهانی شدم و البته هزارها انسان فرهنگ دوست هم پشتیبان من بودند بیشتر با کوروش آشنا شدم. در واقع الان به نظر من مهمترین شخصیت سیاسی تمام تاریخ ایران اون رو میدونم. به هر حال آدمی که یهو وسط دوران باستان که اصلا چیزی به نام آزادی مذهب وجود نداشته، چیزی به نام رفع بیگاری وجود نداشته و توجه و زمانی که مثلا آشوربانیپال افتخارش در این بود که من رفتم فلانجا رو چنان ویران کردم که تا سالیان سال ما رو عقربی هم در اونجا وجود نخواهد داشت، کوروش افتخارش در اینه که رفاه مردمان رو در نظر داشته، آزادی مذهب بهشون داده، بیگاری رو برطرف کرده و وقتی هم که کشوری رو فتح میکنه اونها رو قلع و قمع نمی کنه. و نکته مهمی که در واقع برای من کوروش داره، به خصوص باز در ارتباط با مسئله امروز ایران و خاورمیانه است، ما در واقع هیچ سند و مدرک و کتاب و منشوری در کل خاورمیانه، مثلا در غرب داریم، در انگلیس داریم، در فرانسه داریم، ولی در خاورمیانه نداریم که به اندازه منشور کوروش انسان مدار باشه و منطبق با حقوق بشر باشه، بروز بشه، کاملا بشه بروزش کرد، منطبق با حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر کرد. و برای امروز ایران و خاورمیانه خیلی مهمه که ما بتونیم همونطور که حتی الان هم وقتی در آمریکا میخوان در مورد تبعیض نژادی صحبت کنن، محاله که بدون اشاره‌ای به ابراهام لینکلن این کارو بکنن. ما هم به اون دلیل، نه به دلیل اینکه کوروش یا امپراتور بوده یا مثلا چنان و چنین بوده، کجاها رو فتح کرده، نه، فقط در همون حدی که آغازگر چیزی بوده که هم اکنون مردمان سرزمین ما حسرتشو میخورن، مثل آزادی مذهب، مثل رفع تبعیض‌های فرهنگی، مذهبی و غیره.
مهمان آخر هادی خورسندیه که طنزنویس معاصر ایرانی است.
هادی خورسندی رو اولا به نظر من در مورد هادی خیلی ها چیزایی گفتن، مثلا اون رو با عبید زاکانی مقایسه کردن، با ایرج میرزا مقایسه کردن. البته من نگاه میکنم اگر هادی فرزن زمان ما به دنیا خودش حضور نداشت، به طور قطع هادی رو به عنوان مهمترین و بزرگترین طنزنویس تمام تاریخمون باید اسم برد ازش. البته من احساس کردم چون تازگی و حوصله‌اش از دست مردم سر رفته، هرچی میگه یه چند نفر آدم نقنقو بدون اینکه اون چی داره میگه یه چیزی بهش میبندن. و فکر کردم اگر او بیاد میون این آدم های تاریخی بشینه، چون خودشم به نظر من تاریخیه، دلش باز میشه یه خوده.
بخصوص هادی، میدونید حتما میدونی که حتما چون هادی رو خب از نزدیکم میشناسی، طنز شفاهیش خیلی خوبه. اونجا حتما این چهار نفر رو ببینی با هر کدومشون یه چیزی میگه.
آره گفتم. و خیلی جالبه حرفایی که هادی میزنه. به طور قطع زمانی خواهد اومد که تمام این چیزهای روزمره از بین خواهد رفت و اون اساره اون چه که هادی در 50 سال، 60 سال، نمیدونم چند سال گذشته انجام داده، اساره اون موندگار میشه. هادی صدای عدالت خواه طنز نه تنها معاصر ما، کل تاریخ ماست. و من به هر حال خوشحالم که هادی در مهمانیم. ما سال هم ندیدمش، الان 5-6 سالی هست که نیومده این طرف.
خوبه که ما این مهمونی رو فراهم کردیم برای شما، جور کردیم که هادی رو بر که هادی رو ببینید. خب حالا شما برای هادی و کوروش و رازی و مهستی گنجوی و بیژه خانوم میخواید چه شامی بدید خانوم میرزادی؟
من برای مهمونیام چون بدم میاد که هی برم آشپزخونه بیام، هی برم آشپزخونه بیام، بعد موقع غذا کشیدن میشه برم غذا بکشم، دلم نمیخواد از گفتگوها دور بشم، چون معمولا تو این مهمونیام آقایون میشینن، خانوما میخوان کمک آدم بکنن که اون بیشتر منو آزار میده.
متاسفانه
زنها همه دور بشن و مردا بشینن با هم بحث کنن.
خب میخوای چیکار کنی؟ بس مسئله حل کنی.
همین، من مثل همیشه برای مهمونیام یه میزی تدارک میبینم که همزمان با اومدن مهمونام آماده میشه. این روش انواع غذاهای سرده یا غذاهای گرمی که میشه سرد خورد، مثل سوفله ها، کوکوها، کتله، سالاد، پنیر. هادی خورسندی هر دفعه اومده این میز رو دیده تو خونه من میگه این میز روشن فکریه. البته متلک میگه، به جایی که بگه این چه غذایی، چون بعدش میاد این چه غذای مزخرفی که گذاشتی. ولی من این دفعه یک تحچینم میذارم، تنها چیزی رو که تو غذاهای ایرانی مدعیم خوب بلدم تحچینه، اونم میذارم به خاطر اینکه اولا کوروش بزرگ اینجاست، نمیشه که آدم یه
غذای شاهانه میخواد
امپراتوری خونه باشه. بله،
پس برای غذای شاهانه‌ای که برای کوروش می‌خوای درست کنی، تحچین هم درست می‌کنی؟
نه، غذای شاهانه رو برای همه درست می‌کنم، تحچین و کوروش هم می‌تونه بخوره.
خب حالا مهمونات دارن به حال غذای سرد و تحچین هم می‌خورند و سرزمین من دریا دادور رو گوش میدن و جالب شده خودت هم که اینا چهره های مورد علاقتن اونجا نشستن، هادی هم حتما فرصتی گیر آورده برای طنز پردازیش. حالا میخواستم ببینم فکر میکنی واقعا چی میگذره در این مهمانی شام، یعنی بیجه و مهستی و زکریای رازی و کوروش و هادی و خودت، چی داریم به هم میگیم، چی درباره چی میخوایی صحبت کنیم؟
والا یکی از مهمترین چیزهایی که من فکر کردم، همطور که گفتم این شباهت‌های زیادی این مهمانان من دارن، در چیزهایی سهیم هستن که نیشه راجبش حرف بزنیم. مثلا همطور که گفتم همشون سکولارن، ما میتونیم الان مثلا با اینا بشینیم بگیم چه بدبختی الان گرفتارش هستیم در این دوره. البته اونها خودشون در بعضیشون در زمانهایی بودن، به جز کوروش که در زمانه‌ای بوده که سکولار بودن، دیگران در زمانه‌ای هستن که اصلا نمیتونستن چنین وضعیتی رو داشته باشن. ولی وقتی بدونن که در دوره در قرن 20 و 21 سرزمینشون یک سرزمینی با یک حکومت مذهبی که انواع تبعیض‌های مختلف درش تحمیل میشه به مردم، خب ممکنه بشینن صحبتی بکنن، راه حلی پیدا کنن برای این مسئله. به خصوص من فکر میکنم مثلا کوروش و زکریا از یک طرف در ارتباط با این مسئله‌ای که چه کار باید کرد، به طور قطع اونها دارن میگن که باید سعی کرد که آگاه سازی کرد و خرد مردم رو در واقع بالا برد در حدی که بتونن درک کنن که خب مذهب مال مسجد و کلیسا و کنشته و مسائل اجتماعی رو نمیشه با مذهب حل کرد. اون دوتا خانوم ما هم در ارتباط با زنان یعنی توقع دارن، میگن آخه تو این دنیا ما اون موقع بودیم که هیچ کجای دنیا مسئله برابری زن و مرد نبود، الان که همه جای دنیا در زنها میبینن، زنهای ایران که در همه جای دنیا برابری زن و مرد، چطور حاضر میشن تحمل کنن یه همچین فضایی رو؟ هادی هم به نظر من این وسط هر گاهی وقتها یه تکه های میندازه که خیلی جالبه و فضا رو از جدی بودن و یک نواخ بودن در واقع میاره بیرون.
بنابراین بحث اصلی سکولاریزم و حقوق زنان در جهان معاصر، من فکر میکنم شب درازی خواهی داشت خانم میزارگی و امیدوارم بعدی کافی غذا داشته باشی برای مهمونات، ولی وقت ما داره تموم میشه. من خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
یک دنیا ممنونم، سپاسگزارم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.